بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. وحينئذ فخيرية الوقوف عند الشبهة من الاقتحام في الهلكة أعم من الرجحان المانع من النقيض ومن غير المانع منه. خاطر مبارکتون باشه، در جلسه گذشته جمع‌بندی بحثمون این شد که بین دو احتمال، یکی احتمال این که ما روایات توقف رو حمله بر ارشاد بکنیم، یا اینکه نه حمله بر وجوب مولوی و امر مولوی بکنیم اما بگیم شبهات حکمیه وجوبیه و همچنین شبهات موضوعیه، چه وجوبیش چه تحریمیه، تخصیص خورده. بین این ارشاد و تخصیص، حمله بر ارشاد و تخصیص، جناب شیخ انصاری فرمود حمله بر ارشاد اولاست. این جمع‌بندی بود که ما در جلسه گذشته کردیم. حالا جناب شیخ انصاری میخواد بفرماید که حالا که حمله بر ارشاد شد، یه نتیجه میخواییم بگیریم تو بحث امروزمون، و اون نتیجه این است که خیر بودن وقوف عند الشبهه از اقتحام فی الحلکه که در متن روایات اومده بود الوقوف عند الشبهه خیر من الاقتحام فی الحلکه، این خیریتش اعم از وجوب و استحباب خواهد بود. چون وقتی حمله بر ارشاد شد، از خود امر ارشادی نه وجوب استفاده می شود و نه استحباب استفاده می شه. این ارشاد به حکم عقل در واقع. خب وقتی ارشاد به حکم عقل شد، وجوب و استحبابش بستگی داره به مورد اون روایت. ممکنه مورد یک روایتی که امر ارشادی نسبت به اون اومده مورد وجوبی باشه، ممکنه مورد یک روایتی هم مورد استحبابی باشه. پس خود امر ارشادی توان این که وجوب رو اثبات بکنه دیگه نداره. حالا باید روایات توقف رو بررسی کنیم ببینیم وضعیت اونها چجوریه. جناب شیخ انصاری می‌فرماید ما روایات رو که بررسی می‌کنیم، میبینیم بعضی از روایات موردش مورد وجوبه، برخی از روایات هم موردش مورد استحبابه. حالا ایشون نمونه هایی رو تقریبا تو این یک صفحه‌ای که در پیش داریم، نمونه هایی رو ذکر میکنه. برخیش مربوط به جاییست که موردش مورد وجوبه، برخیش هم مواردیست که موردش مورد استحباب است. حالا مورد وجوبش دوستان ایشون اشاره میکنه، یکی به مقبوله عمر ابن حنزله که صفحه 64 گذشت، که یادتون باشه در مقبوله عمر ابن حنزله فرمود اذا کان کذالک، یعنی وقتی که مرجحی در کار نبود فرجعه حتی تلقا امامک، یعنی تأخیر بنداز، دست نگهدار تا امامت رو ملاقات کنی. این حتی تلقا امامک قرینه این است که مورد مربوط به قبل از فحصه، مربوط به قدرت بر فحص و لقاء امامه، یعنی میشه طرف بره فحص کنه و امام رو پیدا بکنه، منتظر بشه، وقتی امام رو پیدا کرد ازش بپرسه. خب تو این مواردم طبیعتاً اینجا وقوف میشه واجب، ولذا فرمود فان الوقوف عند الشبهات خیر من الاقتحام فی الحلقات، و این خیرون دال بر وجوب است به قرینه عرض کردیم ما قبلش، در واقع به قرینه این که عرض کنم خدمت شما، حضرت میفرماید حتی تلقا امامک، یعنی میشه تو صبر بکنی و امامت رو ملاقات کنی و از امام سوال بکنی. پس فحص اینجا قدرت داری برش و قدرت بر لقاء امام رو داری، لذا باید صبر کنی. اینجا دیگه بایدیست و وجوبه. یکی هم صحیحه جمیل ابن دراج که بلا فاصله بعد از مقبوله عمر ابن حنظله تو همون صفحه 64 مطرح شد، که در اون صحیحه جمیل ابن دراج هم عرض کنم خدمت شما این خیریت وقوف به عنوان مقدمه قرار گرفت برای وجوب طرح مخالف کتاب الله. یعنی ابتدا فرمود که الوقوف عند الشبهات خیر من الاقتحام فی الحلکات، بعد وقتی یه مقداری رفت جلوتر فرمود فما وافق کتاب الله فخذوه و ما خالف کتاب الله فدعوه، که معناش این است که عرض کنم طرح ما خالف کتاب الله که نمیتونه استحباب داشته باشه و در واقع طرح ما خالف الله خالف کتاب الله میشه واجب، طبیعتا مقدمش هم که وقوف عند الشبهه خیر من الاقتحام فی الحلکه باشه، اونم دال بر وجوبه. چون ما نمیتونیم بگیم طرح مخالف کتاب الله استحباب داره، نه، طرح مخالف کتاب الله یعنی کنار گذاشتن اونچه که مخالف کتاب خداست، این قطعا استحباب نداره، این در حد وجوبه. و لذا وقوف تو این مواردی که عرض کنم خدمت شما مقدمه است برای طرح مخالف الله میشه واجب. این دو مورد دوستان از مواردی که در واقع قرینه داریم برای این که موردش مورد وجوبه. من اجازه میخوام این عرض کنم خدمت شما دو مورد رو بخونیم تا بعد برسیم انشاءالله به موارد استحباب و موارد غیر لزومی. و حین ازن فخیریت الوقوف عند الشبهه من الاقتحام فی الحلکه اعم من الرجحان المانع من النقیز و من غیر المانع من. حین ازن یعنی حالا که قرار شد روایات توقف حمله بر ارشاد بشود، نه حمله بر تخصیص، حالا که قرار شد روایات عرض کنم خدمت شما توقف حمله بر ارشاد بشه، پس اون خیرونی که ما تو روایات داشتیم خیریت چی نسبت به چی؟ خیریت وقوف عند الشبهه در مقابل اقتحام فی الحلکه، من الاقتحام فی الحلکه. این خیریت به معنای وجوب است یا استحباب؟ میگه اعم من الرجحان المانع من النقیز، آقایون رجحانی که مانع از نقیزه، یعنی رجحانی که نقیزش ممنوعه میشه وجوب، چون امری که واجبه نقیزش ممنوعه دیگه، ترکش ممنوعه. و من غیر المانع من، یعنی از اون رجحانی که غیر مانع از نقیزه، رجحانی که مانع از نقیز نیست، مثل استحباب، امر استحبابی مانع از ترکش نیست. پس الرجحان المانع من النقیز رو بردارید به جاش بذارید وجوب، من غیر المانع من النقیز رو بردارید به جاش بذارید استحباب، پس خیریت میشه اعم من الوجوب و الاستحباب. فهیه ایهیه یعنی خیریت وقوف. این خیریت وقوف که در این روایات اومده بود قضیتون تستعمل فی المقامین، یه قضیه ایست که استعمال میشه در دو مقام، یعنی گاهی وجوب گاهی استحباب، گرچه خود امر ارشادی هیچ دلالتی بر وجوب نداره ها، اما موردش میتونه مورد وجوب باشه یا مورد استحباب باشه. و قد استعمل هل ائمتو کذالک، استعمال کردن این خیریت وقوف رو ائمه معصومین علیهم السلام کذالک، یعنی فی المقامین، تو هر دو مقام استعمالش کردن، یعنی موردش گاهی ائمه در وجوب استعمال کردن و گاهی ائمه در استحباب استعمالش کردن. خب حالا موارد وجوبش کجاست؟ موارد استحبابش کجاست؟ اول ایشون میفرماید که موارد وجوبش ایناست، فمن موارد استعمالها فی مقام لزوم توقف، از موارد استعمال این خیریت وقوف در مقام لزوم توقف، اونجایی که توقف واجبه، یکی مقبولت عمر ابن حنظله. تو مقبوله عمر ابن حنظله چه کار کرد؟ التی جعلت هذه القضیه فیها علتا لوجوب التوقف فی الخبر، همون مقبوله عمر ابن حنظله ای که قرار داده شد قضیه خیریت وقوف، هذه القضیه یعنی خیریت وقوف، در این مقبوله فیها، ضمیرشو بزنید به مقبوله، قرار داده شد خیریت وقوف در این مقبوله علت برای وجوب توقف در خبرین متعارضین عند فقد المرجح. خب حالا از کجا میگید علت برای وجوب توقف قرار داده شد؟ عرض کردم علتش این است که امام علیه السلام در این روایت فرمودند که حتی تلقا امامک، این حتی تلقا امامک قرینه آن است که عرض کنم خدمت شما، مورد موردی است که شخص میتونه ملاقات کنه امام رو، امید ملاقات امام رو داره، ولذا چون امید ملاقات امام علیه السلام رو داره، خب انگار قدرت بر فحص داره دیگه. وقتی قدرت بر فحص داره ما اجماع داریم باید طرف صبر کنه، توقف کنه، براءت جاری نکنه. این یک روایت. و صحیحة جمیل المتقدمه، صحیحه جمیل ابن دراج که اونم صفحه 64 گذشت، التي جعلت القضیه فیها، همون صحیحه‌ای که قرار داده شد قضیه خیریت وقوف در این روایت، تمهیدن لوجوب طرح ما خالف کتاب الله، در واقع خیریت وقوف مقدمه شد برای وجوب طرح مخالف کتاب الله. مخالف کتاب الله که استحباب معنا نداره داشته باشه، اونچه که مخالف کتابه واجبه که انسان کنارش بذاره. فدعوه. و حضرت تو این روایت فرمودن وقوف خیر من الاقتحام. چرا؟ جلوتر گفتن فما وافق کتاب الله فخذوه و مخالف کتاب الله فدعو. پس معلوم میشه چون مخالف کتاب الله واجبه که طرح بشود و کنار گذاشته بشود، اون وقوف موردش مورد وجوبه در اینجا. اینم دوستان روایت دومی که برای وجوب جناب شیخ انصاری برامون مثال میزنه. حالا از این و من موارد استعمالها فی غیر لازم، ایشون میخواد بره سراغ مواردی که عرض کنم در واقع مورد استحباب است. برای موارد استحباب دوستان ایشون دو مورد رو مثال میزنه. یکی اون روایت زهری است که صفحه 65، ابتدا صفحه 65 اومد، که البته هم روایت زهری بود، هم روایت سکونی بود، هم روایت عبدالعلا بود. خب در اون روایت خیریت وقوف مقدمه بود برای ترک روایت کردن و نقل کردن خبری که معلوم الصدوره. عذرخواهی میکنم، معلوم الصدور نیست، یا ترک نقل خبری که معلوم الدلاله نیست، چون فرمود ترک که حدیثن لم تروهو خیرن من روایت که حدیثن لم تحسهی. یعنی روایتی که عرض کنم خدمت شما معلوم الصدور نیست یا معلوم الدلاله نیست، خلاصه یه ضعفی داره، اینو تو ترک کنی بهتر از نقل اون روایتی است که خیلی هم محکمه، خیلی ها نقلش کردن و ناقلش خیلی زیادم هست. خب اگر خیریت وقوف مقدمه برای ترک نقل خبر ضعیفه، باید ببینیم این ترک نقل خبر ضعیف آیا لازمه یا لازم نیست. ایشون میفهمد خب روشن است که ترک نقل خبر غیر معلوم الصدور یا غیر معلوم الدلاله واجب نیست. کم له من نظیر، که در کتب روایی ما اخبار ضعیف السند نقل شده، خود مصنف هم حکم به ضعفش کرده. خب ما در بهار الانوار مرحوم مجلسی چقدر روایات آورده، بعد خودش هم عرض کنم حکم به ضعف روایت کرده. نقل خبر ضعیف السند به صرف نقلش اشکالی نداره. برخی ها خواستن توی کتب روایی خودشون همه روایات رو جمع بکنن تا فقها بتونن نسبت به اونها تصمیم گیری کنن. تازه ما نیاز داریم یه جاهایی به عرض کنم روایات ضعیف السند که از باب تراکم ظنون، از باب قرینه، از بابهای دیگر ازش استفاده بکنیم، یا حتی برای استحباب از باب اینکه عرض کنم در ادله سنن عرض کنم خیلی سختگیری نسبت به سند نمی شود و امثال اینها. علی ای حال ترک نقل خبر غیر معلوم الصدور و غیر محروم الدلاله لازم و واجب نیست، و چون واجب نیست مقدمش هم که خیریت وقوف باشه ها، اون مقدمه هم اینجا واجب نخواهد بود. این که میگه وقوف خیر از اقتهامه، عرض کنم موردش مورد وجوب نیست، موردش مورد استحباب. این مورد اول. مورد دوم دوستان، موثقه سعد ابن عرض کنم خدمت شما زیاد است که بله بعد از همین روایت ظهری در واقع همون صفحه 65 نقل شد. ببینید این روایت اون مقداری که صفحه 65 نقل شد این بود که عرض کنم فرمود لا تجامعوا فی النکاح علی الشبهه و قفوا عند الشبهه، یعنی در نکاح بر شبهه مجامعت نکنید، مجامعت نکنید در نکاح علی الشبهه. این روایت دوستان یه تتمه ای داره در عرض کنم کتب روایی. در تتمه این روایت بعد از نقل این کلام پیغمبر، امام صادق علیه السلام میفرمان اذا بلغک انک قد رضعت من لبنها، اگر با زنی ازدواج کردی بعد به تو رسید که تو شیر خوردی از عرض کنم خدمت شما این زن، او انها لک محرم، یا این زن محرم توست، مثلا خواهر رضایی توست و امثال اینها، و ما اشبه ذلک فان الوقوف عند الشبه خیر من الاقتهام فی الحلکه. یعنی در واقع این فرمایش امام صادق علیه السلام نشان میدهد که موردی که حضرت میفرماد لا تجامع فی النکاح علی الشبه مربوط به شبهات موضوعی است. یعنی یه زنی رو شما میخوای باش ازدواج کنی، نمیدونی ازش شیر خوردی یا نه، نمیدونی خواهر رضایی شما هست یا نه، نمیدونی محرم شما هست یا نه. خب قدیم ها خیلی وقتا بچه ها از زنهای شیر میخوردن، بعد بزرگم که میشدن خیلی معلوم نمیشد کی با کی خواهر برادر رضایی است، که خواهر برادر رضایی نیست. علی ای حال این فرمایش امام صادق علیه السلام نشان میده که مورد روایت مربوط به شبهات موضوعی است، و میدانید در شبهات موضوعی خود اخباریین هم احتیاط رو درش لازم نمیدانند. دقت میکنید؟ ضمن این که ما تو این موارد استصحاب عدم تحقق مانع نکاح رو داریم، یعنی اگر کسی شک بکنه شیر خورده یا نه، استصحاب عدم خوردن شیر رو در حدی که بخواد موجب عرض کنم تحقق رضا بشود رو داریم. استصحاب عدم تحقق مانع نکاح مثل رضا، خب اگر این استصحاب رو جاری کنیم طبیعتا دیگه جا برای این که شک و شبهه بکنیم نداره. علی ای حال وقتی مورد مورد شبهات موضوعی شد، نمیتونه این خیریت وقوف واجب باشه، چون خود اخباریین هم در شبهات موضوعی احتیاط رو واجب نمیدانن. پس معلوم میشه اینم غیر لازمه، اینم نهایتا استحباب داره، اگر تازه استحباب شو بتونیم بپذیریم. نگاه کنید عبارت رو، و من موارد استعمالها فی غیر لازم روایت الظهری المتقدمه صفحه 65. از موارد استعمال این خیریت وقوف در مورد غیر لازم یکی روایت ظهری است که صفحه 65 گذشت. التی جعل القضیه فیها تمهیدا لترک الروایه، اون روایت زهری که قرار داده شد قضیه خیریت وقوف، در این روایت زهری تمهید و مقدمه برای چی؟ برای ترک روایت خبر غیر معلوم الصدور یا غیر معلوم الدلاله، یعنی مقدمه شد برای ترک نقل. این روایت رو به معنای نقل بگیرید، معنای مصدری داره روایت کردن، مقدمه است برای ترک نقل اون خبری که معلوم الصدور یا معلوم الدلاله نیست. خب فان من المعلوم رجحان ذلك لا لزومه، ترک چنین روایتی نهایتا رجحان داره، واجب نیست. تازه من عرض میکنم یه جاهایی چه بسا رجحان هم نداشته باشه، بالاخره اگر بخواد اخبار حفظ بشود برای آیندگان، ما خیلی نباید به ضعف و قوتش نگاه کنیم، همه ی روایات رو باید جمع کنیم. فقهای آینده عرض کنم خدمت شما خودشون بررسی کنن و ضعف و عرض کنم قوتش رو تشخیص بدن، چه بسا ما روایت رو نقل بکنیم تازه بعدش هم نظر خودمون رو هم مطرح کنیم که کمک بکنه به فقهای آینده. الا ای حالن این وجوب نداره ترک نقل این چنین روایتی، و لزام عرض کنم این خیریت وقوف هم دال نهایتاً بر استحباب، دیگه دال بر وجوب نخواهد بود. این یک روایت. و موثقت سعد بن زیاد المتقدمه صفحه 65 التي فيها قول النبی، موثقه سعد بن زیادی که درش قول پیغمبر است صلی الله علیه و آله و سلم که فرمود لا تجامعوا فی النکاح علی الشبهه وقفوا عند الشبهه، در نکاح علی الشبهه مجامعت نکنید و عرض کنم عند الشبهه توقف کنید. خب ببینید این مقدار چه بسا اهم از این است که شبه شبهه موضوعیه باشد یا شبهه شبهه حکمیه باشد، اما این روایت رو شما وقتی نگاه میکنید تو مجامع روایی ما، بعدش یه عبارتی داره، تو وسائل شیعه هم داره، بعدش یه عبارتی داره فإن مولانا الصادق علیه السلام، امام صادق علیه السلام وقتی لا تجامع فی النکاح که کلام پیغمبر نقل میکنن، فسره فی تلک الموثقه، تفسیر میکنن این لا تجامع اون کلام پیغمبر رو در این موثقه به قوله علیه السلام، به این فرمایش خودشون تفسیر میکنن که اذا بلغك انك قد رزعت من لبنها او انها لك محرم و ما اشبه ذلك فان الوقوف عند الشبهه خير من الاقتحام في الحلكه. ببینید صحبت سر این است که این زن چه بسا تو شیر خوردی ازش، ها؟ یا این مثلا خواهر رضایی توست و محرم توست، خب پس معلوم میشه شبهه شبهه موضوعی است. یعنی وقتی شما نمیدونی این زن آیا محرم است، آیا مادر رضایی است، آیا خواهر رضایی است یا نیست، خب این طبیعتا شبهه میشه شبهه موضوعیه دیگه، ها؟ چون منشأ شبهه امور خارجیه است، منشأ شبهه بیان شارع که نیست که. ما حکم شارع رو میدونیم که خواهر و مادر رضایی حرامه، محرمه، ها؟ اما این که این زن خواهر رضایی هست یا نیست، این که این زن مادر رضایی هست یا نیست، خب یه حرف دیگه است، این میشه در واقع شبهه موضوعیه. در این شبهه موضوعیه ایشون میفرماید خب طبیعتا خود اخباری این هم قائل به وجوب احتیاط نیستن، ولذا جناب شیخ انصاری میفرماید و من المعلوم ان الاحتراز ان نکاح ما فی الروایه من النسبه المشتبهه غیر لازم به اتفاق الاخباریین، احتراز از نکاح اون موارد و مصادیقی که در روایت هست، یعنی اون زنان مشتبهی که تو روایت مطرح شده، این لازم نیست به اتفاق اخباری، یعنی اخباریین همین رو قبول دارن چون اخباریین در شبهات موضوعیه قائل به براءتند، لکونها شبهة موضوعیه ولا اصالة عدم تحقق مانع النکاح، یعنی جدای از اختلاف اخباریین که البته اینجا دیگه اختلاف ندارن، اینجا ما استصحاب عدم تحقق مانع نکاح رو هم داریم. استصحاب عدم تحقق مانع نکاح. مانع نکاح مثل رضا ها، استصحاب میکنیم عدم تحقق رضا شرعی را. و این استصحاب عدم تحقق نکاح در واقع رضا شرعی مجوز عرض کنم خدمت شما این ازدواج رو میده و دیگه جای احتیاط نخواهد بود. خب به حمد الله تا به حال دوستان بزرگوار ما عرض کنم خدمت شما سه تا جواب از خود شیخ انصاری، یکی آخر صفحه 67، یکی ابتدای صفحه 69، یکی هم انتهای صفحه 71 مطرح کردیم برای روایات توقف. یعنی با این سه تا جواب در واقع ثابت کردیم که اخبار توقف نمیتونن دال بر وجوب احتیاط باشن. البته دو تا جواب هم صفحه 64 و صفحه 65 لابلای بیان روایات توقف مطرح شد که شیخ انصاری اون به اون در واقع جوابها رو رد کرد و نپذیرفت. حالا از این وقت یجاب عن اخبار توقف جدای از اون دو جوابی که صفحه 64 و 65 داده شد و شیخ انصاری اونها رو رد کرد، جدای از اونها ایشون می‌فرماید که یه جوابهای دیگری هم به اخبار توقف داده شده که این جوابها خالی از اشکال نیست، یعنی این جوابها رو ما نمیپذیریم و نمیپسندیم، که به نظرم در مجموع ایشون 5 تا جواب رو عرض کنم خدمت شما داره که این 5 تا جواب عرض کنم خدمت شما در این 3-4 صفحه مطرح شده. ببینید دوستان، یک جواب، حالا جواب اول رو ببینیم امروز بتونیم انشاءالله تمام بکنیم. یک جواب این است که ظاهر اخبار توقف، توقف در افتاء است. میخواد بگه این روایات توقف که بدون علم حق ندارید فتوا به حکم واقعی یا فتوا به حکم ظاهری بدید. در واقع عند عدم العلم باید شما توقف کنید، فتوا ندید. خب مستشکل حرفش اینه، میگه این معنا رو اصولین هم قبول دارن، قبول دارن که عند عدم العلم نباید فتوا به حکم واقعی بدن، نباید فتوا به حکم ظاهری بدن. اما حرف اصولیین و مجتهدین این است که با وجود ادله براءت ما علم به حکم ظاهری براءت داریم، لذا براءت حکم بدون علم نیست، بلکه حکم از روی علمه. در واقع اخبار توقف میگه شما نباید عرض کنم حکم به عرض کنم عذرخواهی میکنم فتوا به حکم ظاهری بدید، فتوا به حکم واقعی بدید. اصولین هم میگن چشم، ما بدون علم فتوا به حکم واقعی و ظاهری نمیدیم. ما اگر فتوای به براءت میدیم از روی علم، ادله براءت رو داریم و از روی علم در واقع داریم فتوا میدیم. این عرض کنم خدمت شما ردی که بعضیا نسبت به اخبار توقف مطرح کردن. شیخ انصاری میفرماید که همونطور که ما صفحه 64 عرض کردیم، مراد از توقف در این روایات توقف در مقام عمل است، نه توقف در مقام فتوا به حکم ظاهری یا فتوا به حکم واقعی. نه، میخواد بگه که شما توقف کنید، شما سکون داشته باشید، شما حرکت نکنید، عملی رو مرتکب نشید. در واقع عرض کنم خدمت شما به حسب اراده و اختیار خودتون اقدام نکنید به عملی که این اقدام به عمل اقتحام فلحلکه است که تو روایات اومده بود. نمیخواد بگه مراد از توقف، توقف در حکم و افتاء بدون علمه. خب وقتی مراد عدم حرکت شد، وقتی مراد عدم ارتکاب عمل شد، خب روایات احتیاط میشه حاکم بر ادله براءت. ادله براءت موضوعش چی بود؟ موضوعش عدم البیان. روایات احتیاط خودش بیانه، میگه اگر شبهه کردی حرکت نکن. ها؟ پس داره بیان میکنه، تکلیف ما رو معلوم میکنه، میگه توقف کن، سکون داشته باش، حرکت نکن، مرتکب نشو و شبهه رو عمل نکن. لذا این روایات نمیتونه، عرض کنم خدمت شما، در واقع ادله براءت نمیتونه حاکم بر، عرض کنم خدمت شما، ادله احتیاط باشه، بلکه ادله احتیاط است که حاکم بر ادله براءت است. یه نعم قد یشمله هم داره، توضیحی داره، عرض میکنم براتون. نگاه کنید عبارت رو، و قد یجاب عن اخبار توقف به وجوه غیر خالیت عن النظر، گاهی جواب داده شده از اخبار توقف به وجوهی که خالی از نظر و اشکال نیست. البته دو تا از این وجوهی که خالی از نظر و اشکال نیست رو سابقا ما عرض کردیم، عرض کردم صفحه 64 و 65. حالا میره سراغ بقیهش، 5 تا دیگه جواب میخواد بگه که این 5 تا هم خالی از نظر نیست. یکی از اون جوابا چیه؟ منها ان ظاهر اخبار توقف، مستشکل میگه ظاهر اخبار توقف حرمت الحکم و الفتوا من غیر علم. اخبار توقف میگه شما نباید حکم کنید، فتوا بدید بدون علم، یعنی حکم ظاهری بیان کنید، حکم واقعی بیان کنید بدون علم، این حرامه، این جاهز نیست. و نحن نقول به مقتضاها، این مستشکل میگه خب ما هم اینو قبول داریم، ما هم معتقدیم بدون علم نباید فتوا داد به حکم ظاهری یا به حکم واقعی. ولکن نا ندعی علمنا بالحکم الظاهری و هی الاباحه لعدلت البراءه. اما حرف ما اصولیین این است که ما علم داریم به حکم ظاهری، حکم ظاهری هم اباحه است که از براءت در میاد، از ادله براءت در میاد. خب این در واقع جوابی که بعضی ها دادن. جناب شیخ انصاری می فرماید این جواب خالی از اشکال نیست. چرا؟ و فیه ما صفحه، عرض کنم، 64 گفتیم مراد از توقف کمایش حد و سیاقت الکل اخبار و موارد اکثرها، اون چنان که شهادت میده سیاق اخبار و موارد اکثر این، عرض کنم، اخبار و روایات، مراد از توقف هو توقف فی العمل فی مقابل المضی فیه. میگه شما در مقام عمل سکون داشته باش، حرکت نکن، توقف کن در مقابل مضی و اقدام در اون عمل، الا حسب الاراده، در مقابل اقدام به حسب اراده در اون، عرض کنم، فعل و عمل، که این اقدام در اون عمل علی حسب الاراده همون اقتحام در حلقه ایست که در روایات فرمود الذی هو الاقتحام فی الحلقه. این منظوره، نه توقف در حکم. ظاهر توقف سکونه، عدم حرکت، عدم عمل، ربطی به توقف در حکم انگار نداره. و لذا این روایات نمیخواد توقف در حکم و فتوا رو بگه، حکم و فتوای بدون علم، نه، میخواد بگه تو حرکت نکن، میخواد بگه تو سکون داشته باش، میخواد بگه تو ارتکاب عمل رو نداشته باش. خب اگر این طور شد، البته این رو اضافه کنید، اگر این طور شد چه اتفاقی میفته؟ اتفاقی که میفته این است که روایات احتیاط میشه حاکم بر ادله براءت، میشه وارد در واقع بر ادله براءت، چون ادله براءت موضوعش عدم البیانه و روایات احتیاط بیانه، چون میگه مرتکب نشو دیگه، ها، شبهه را عمل نکن. و وقتی میگه شبهه را عمل نکن، مرتکب نشو، در واقع داره بیان میکنه تکلیف ما رو، وظیفه ما رو روشن میکنه. نعم قد یشمله من حیث کون الحکم عملا مشتبها. یه نکته اینجا باقی مونده، گرچه حالا وقتمون هم داره میگذره، اما این دو خط رو هم تمام کنم. ببینید دوستان، ما عرض کردیم روایات توقف، توقف در عمل رو میگه، نه توقف در حکم رو. حالا میخواد با نعم استدراک کنه، میفرماید به یک بیان توقف در حکم رو هم روایت شامل میشه. چرا؟ چون این حکم خودش به دو عنوان و به دو جنبه میتونیم بهش نگاه کنیم. یکی حکم به معنای مصدری، یعنی حکم کردن، فتوا دادن، در مقابل عرض کنم خدمت شما که به عنوان فعلی از افعال مجتهد مطرحه. یعنی همین جور که عمل کردن مثل شرب توتون یک فعلی از افعال است، حکم کردن و فتوا دادن هم خودش فعلی از افعال مجتهده. ها؟ میخوایم بگیم خود اون حکم کردن و فتوا دادن هم عملون، یک کاریست، یک عملیست. و این روایات میگه چیکار کن؟ تو توقف کن. توقف کن یعنی نه شرب توتون را انجام بده، نه حکم واقعی رو فتوا بده، نه حکم ظاهری رو فتوا بده، هیچ کدوم از این کارا رو انجام نده. اما این حکم یه معنای دیگری هم داره و اون حکم در مقابل عمل، یعنی حکم به معنای قول به حکم ظاهری، یعنی حکم ظاهری رو بیان کنه، قائل به حکم ظاهری یا حکم واقعی بشه. این در مقابل عمل، یعنی حکمی که از مقوله یا قول است در مقابل عمل کردن. خب حالا شیخ میفرماید از این جهت که خود حکم کردن و فتوا دادنم یک عمل مشتبهی است، این حکم کردن رو به عنوان یک فعل روایات توقف شاملش میشه و میگه این عمل رو انجام ندید. اما ظاهر روایات ربطی به حکم به معنای دوم نداره. پس وجوب توقف در این روایات عبارت است از این که عملی را که حکمش مشتبهه شما انجام نده. ها؟ نه شرب توتون کن، چون اون یک عملی است که حکمش مشتبهه. نه فتوا به حکم ظاهری یا حکم واقعی بده، چون این فتوا هم به عنوان یک عمل عرض کنم خدمت شما حکمش مشتبه، هیچ کدوم از این کارا رو انجام نده. خب وقتی این شد تکلیف رو معلوم کرده دیگه، و ادله براءت هم اینجا کاری ازش بر نمیاد، چون ادله براءت موضوعش عدم البیانه و این داره تکلیف ما رو معلوم میکنه و تکلیف ما رو بیان میکنه. و لذا میفرماد نعم قد یشملهم، گاهی شامل حکم هم میشود روایت، من حیث کون الحکم عملا مشتبه، از این جهت که خود حکم کردن و فتوا دادن یک عمل مشتبه هست. لا من حیث کونهی حکمن فی الشبه، نه از این جهت که این حکم در مقابل عمل، قول در مقابل فعل است در شبهه. فوجوب و توقف عبارتون عن ترک العمل المشتبه الحکم. پس وجوب توقف معناش این است که شما عملی رو که حکمش مشتبه اونو ترکش کن. حالا اون عمل میخواد شرب توتون باشه، میخواد فتوا دادن و حکم کردن به حکم واقعی یا ظاهری باشه، اینو توقف کن که با این بیان دیگه شما نمیتونید عرض کنم خدمت شما اون اشکال رو به اخبار دین و به اخبار توقف داشته باشید. خب عرضمون تمام، این منهای دوم انشالله جلسه آیندمون. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. دوستان شبهای قدر هم انشالله ما رو از دعای خیر فراموش نکنن، امشب شب اول قدره. انشالله عرض کنم خدمت شما همدیگر رو دعا کنیم و از خدای متعال خیر رو، خیر دنیا و آخرت رو برای همدیگه بخوایم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.